رسیدیم به ساعت 21 از پخش رادیو اقتصاد، کنار شما هستیم. بریم به سراغ آخرین برنامه در این نوبت کاری. رهیافت رو لطفاً شنونده باشید. خانم رفعتی کنار شما هستن.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت
به نام خدا. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه‌های مختلف این رادیو رو پیگیری می‌فرمایید. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و امشب برنامه رهیافت رو در روز شنبه 22 شهریور ماه 1404 تقدیم حضور شما میکنیم به امید همراهی شما. یادتون باشه که از طریق سامانه پیامکی 3036-37 میتونین با ما همراهی بفرمایین و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف به ما منعکس بکنید. یکی از موضوعات بسیار مهم برای بیشتر مردم که به دنبال شغل میگردن، پیدا کردن شغل مناسب متناسب با خواستشون، تحصیلاتشون و نیازهای جامعه است. موضوع امشب برنامه رهیافت سامانه های شغلی ملی، سامانه هایی که یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای مهار بیکاری هست. از سامانه های جستجوی شغل گرفته تا سامانه کاریابی وزارت کار، سامانه ملی اشتغال، سامانه کارآفرینی و مشاغل خانگی، سامانه آموزش فنی و حرفه‌ای و سامانه بیمه بیکاری مجموعه هایی هستند که با هدف ارتباط مستقیم کارجو و کارفرما، ارتقای مهارت و حمایت مالی از بیکاران طراحی شده. اما با وجود این همه درگاه و سامانه، هنوز شاهد مشکلات زیادی در حوزه روابط کار هستیم. به همین دلیل امشب میخواییم بدونیم که آیا این شبکه تونسته مسیر یافتن شغل رو کوتاه تر بکنه؟ چرا گاهی اطلاعات و خدمات در چند سامانه به صورت موازی و تکراری هستند؟ و چجوری میشه با یک پارچگی بیشتر بیکاری رو هرچه سریعتر کاهش داد؟ شما هم اگر که به دنبال کار بودین و از طریق این سامانه ها در جستجوی شغل مناسب بودین، لطفاً به ما بگین که چطور تونستین وارد این سامانه ها بشین، اطلاعاتتون رو به راحتی وارد کردین، آیا به هدفتون دست پیدا کردین یا نه. از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و همینطور تلفن 2265-2525 ما میخواییم تجربه های شما رو بدونیم که چقدر این سامانه ها تونستن با هدفی که براشون تعریف شده هماهنگ باشن و افراد رو به سمت شغل‌های مناسب خودشون هدایت کردن. اگر که تا به حال اسم این سامانه ها رو نشنیدید یا اصلا نمیدونستین که از این طریق هم میتونید به دنبال شغل باشید، ما تلاش میکنیم شما رو با این سامانه ها هم آشنا بکنیم. شاید برای شما کارساز بود و تونستین شغل مناسب خودتون رو پیدا کنیم. یکی از این سامانه ها سامانه کاریابی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هست که برای ثبت نام کارجویان و کارفرمایان، یعنی هر دو طرف، کسانی که میخوان کسی رو به استخدام خودشون در بیارن یا کسانی که به دنبال شغلی هستن طراحی شده و انتشار آگهی‌های رسمی استخدام، مدیریت معرفی نیرو به بنگاه‌ها رو هم بر عهده داره این سامانه. حالا با ما همراه باشین، سامانه های دیگر رو هم خدمتون در طی برنامه معرفی میکنیم و سعی میکنیم که شما با این سامانه ها هم آشنا باشین. اما در این لحظه جناب آقای حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس روابط کار، روی خط تلفن با ما هستن تا در مورد موضوع این سامانه ها و اینکه چقدر میتونن این سامانه ها کمک بکنن هم به کارفرمایان و هم به کارجویان، با ایشون گفتگو میکنیم. جناب آقای حاجی اسماعیلی سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حاجی اسماعیلی. در ارتباط با معرفی این سامانه ها به مردم و اینکه کسانی که با این سامانه ها آشنا هستن و چقدر میتونن از این سامانه ها استفاده بکنن برای اینکه به هدف مورد نظر خودشون، حالا چه کارجو باشن چه کارفرما، دست پیدا بکنن، می‌خواستیم نظر شما رو بدونیم.
بله، خب ببینید، از گذشته مراکز کاریابی بودن که این مسئولیت و تکلیف رو بر عهده داشتن که افراد کارجو رو معرفی می‌کردن، معمولا به مراکزی که نیازمند نیروی کار بودن.
بله.
خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم چنین سامانه‌ای رو الان رسماً ایجاد کرده که افرادی که کارجو هستن اونجا ثبت نام میکنن. به همین شکل هم خود کارفرمایان معمولا نیازهاشون رو اونجا تعریف میکنن و این باعث میشه که از طریق مشاغلی که مورد نیاز هست در سطح بازار کار و کسب و کارهای مختلف، افراد کارجو میتونن مشاغل مختلفی رو که تمایل دارن، تخصص دارن و یا مهارت لازم رو برای اون کارها دارن اونجا شناسایی کنن و از طریق حالا آدرس و راهنمایی هایی که در سایت ها هست به مراکز فعالیت کسب و کار مراجعه کنن و بتونن شغل مناسبشون رو دریافت کنن.
ما یه سری سامانه هایی هم داریم که ارتباطی با مراکز دولتی نداره، یعنی به صورت خصوصی این کار رو انجام میدن که حالا اونها با اهداف مختلفی طراحی شدن که حتما باید برای ارتزاق خودشون و برای پوشش هزینه هاشون بالاخره به یه شکلی بتونن هم کمک بکنن به کارجویان و کارفرمایان و هم امورات خودشون رو بتونن اداره بکنن. چقدر نسبت به سامانه هایی که وابسته به مرکز دولتی هستن این سامانه ها موفق بودن و مردم با کدوم دست از این سامانه ها آشنایی بیشتری دارن که بخوان از اونها استفاده بکنن؟
ببینید، در مجموع اگر ما یک ارزیابی کارشناسی نسبت به کارکرد این سامانه ها بخوایم بیان کنیم، در واقع هنوز موفق نبودیم که بتونیم اثرگذاری مثبت رو از طریق ابزارهای سامانه‌ای برای شغلیابی یا در این حال رفع نیازهای کارفرمایی در کشور ما بتونیم محقق کنیم. ما سالهای سال هست این نقص رو در رابطه با بانک جامعه اطلاعاتی کار در کشور داریم، هنوز هم این تکمیل نشده. دلایل متعددی داره که بخشش برمیگرده به شرایطی که تو اقتصاد کشور هست، تو بازار کار هست و نابسامانی‌ها و نوساناتی که به هر حال در حوزه اقتصادی و بازار کار تحت تاثیر قرار داده این شرایط رو. دو کار خیلی مهمتر در کنار این سامانه‌ها میتونه مؤثر باشه. یکی این که ما باید ظرفیت‌های بازار کار رو افزایش بدیم، این خودش عامل مهمتری است. یعنی صرف این که ما سامانه‌ای بتونیم طراحی بکنیم که افراد کارجو اونجا ثبت نام کنن یا کارفرمایان نیازهاشون رو مطرح کنن کفایت نمی‌کنه. باید ظرفیت‌های بازار کار افزایش پیدا کنه. به این معنی که ما بتونیم کارجویان رو به راحتی جذب کنیم. حالا به دلایلی که من خدمتتون عرض کردم، ما مشکلاتی در حوزه اقتصادی و فعالیت‌های کسب و کار پیدا کردیم. بازار کار ما به نسبت جمعیتمون و به نسبت توسعه زمانی کاهش پیدا کرده.
بله.
به همین دلایلی که تورم شکل گرفته، تحریم ها شکل گرفته، مشکلات اقتصادی ایجاد شده. این یه موضوع. بله. موضوع دوم اینه که ما بتونیم شرایط حقوق کار و قانون کار رو در کشور بتونیم توسعه بدیم، نهادینه کنیم. اگر اون حمایت های لازم و اون نظارت های لازم برای اجرای قانون کار فراهم نشه، این هم باعث چالش های روابط کار میشه و هم در این حال کارجویان تمکین برای میل به سمت مشاغل متعدد رو از دست میدن. الان طی همین چند ماه گذشته که ساماندهی نیروی کار خارجی در کشور شروع شده، بازار کار ما مستعد جذب نیروی کار ایرانی شده و این یک شرایط بسیار خوبی است که هم میتونه نرخ بیکاری ما رو پایین بیاره و هم در این حال ما میتونیم جوانانی که به هر حال جویای کار هستن، خانم هایی که به هر حال نسبت مشارکتشون پایین هست و علاقمند هستن در بازار کار نقش آفرینی میکنن، ما اینها رو میتونیم به بازار کار اضافه کنیم. هنوز دولت یا وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی برای این خصوص شرایطی که جدیداً ایجاد شده من هیچ برنامه‌ای رو ندیدم، در صورتی که این میتونه هم در سامانه‌ها به عنوان یک شرایطی ویژه تعریف بشه و هم از طریق آموزش و تبلیغ برای کارجویانی که به هر حال علاقمند هستن، بیکار هستن یا به هر حال تغییر شرایط کار میخوان برای خودشون ایجاد بکنن که شغل مناسبتری دریافت کنن یا در این حال درآمدی بیشتری باشن، این شرایط الان در کشور مساعد هستش. متاسفانه اون هماهنگی ها و اون کارهایی که تکلیف دولتی هست از طرف وزارت کار ما شاهد نیستیم.
خب حالا با توجه به این که ببینیم ما یه تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی داریم یا کسانی که حالا تحصیلات عمومی دارن، مثلا دیپلمه هستن یا زیر دیپلم هستن، برای اینا به دنبال شغلی میگردن که متناسب با وضعیت فعلیشون، توانمندی هاشون، تحصیلاتشون باید وصل بشن به کارفرمایانی که نیاز به این نیروها دارن. ممکنه این یه کارگر ساده باشه و مشخصات خیلی تخصصی برای اون فرد در نظر گرفته نشده باشه. اگر این سامانه ها به درستی کار بکنن، ما بخشی از نیروی کار رو، کارفرما و کارجو رو به هم دیگه متصل بکنیم، خب درصد بیکاری توی جامعه پایین میاد. خب در همین حدم که هست و ما میتونیم تلاش بکنیم اینها رو به هم متصل بکنیم که از تعداد بیکاران جامعه کم بشه، خودش میتونه خوب باشه. حالا اینکه بتونیم نواقص این سامانه ها رو برطرف بکنیم و اینها رو بروزتر بکنیم، تعدادشون رو بیشتر بکنیم، مردم رو بیشتر با این سامانه ها آشنا بکنیم، خودش یه ماجرای جدیدی است که نیاز به برنامه‌ریزی و هدف گذاری های مشخص داره. این رو من میخوام بگم که ما از وضعیت موجود و امکانات موجود با وجود سامانه های مختلفی که الان در حالا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طراحی شده که حالا 6 تاشو من اینجا اسامیش رو دارم، ما از ظرفیت این سامانه ها هم به اندازه کافی استفاده نمی کنیم یا شاید مردم هم خیلی آشنا نیستن با این سامانه ها. علتش چیه؟ یا آیا ما اطلاع رسانی درستی به مردم نداریم؟ خیلی وقتا ما با افرادی در اطرافمون مواجه میشیم که از ما میخوان که برای فرزندانشون اگر شغلی کاری سراغ داریم به اونها معرفی بکنیم، در حالی که مثلا خیلی هاشون رو که من میشناسم اینها تحصیل کرده هستن و امکان اشتغال به کار در خیلی از مراکز شاید براشون فراهم باشه.
بله، ببینید چند نکته خیلی اساسی است که شاید اونها به درستی مورد نظر قرار نمیگیره. اول اینکه همینطور که شما فرمودید، ما باید نگاه کنیم ببینیم که اولویت برای اشتغال کارجویانمون در کشور کدوم بخش‌ها هستن. همینطور که شما فرمودید الان بیش از 40% بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن. پس این نشون میده که گروه خیلی واجب و ضروری و الزام آور برای مسئولین دولتی در خصوص اشتغال زایی الان دانشگاهیان هستن، چون هم اونها در آستانه این هستن که به هر حال ورود کنن به بازار کار، در سیستم های اقتصادی کشور بتونن مشارکت جدی داشته باشن و هم سرمایه گذاری که برای اونها از طریق کشور صورت گرفته در بخش های مختلف آموزشی، این سرمایه ها هدر میره. یه مشکل دیگه هم که وجود داره، اگر ما نتونیم در زمان مختصی برای اونها شغل فراهم کنیم، خب دیدید موج مهاجرتی که حالا دلایل اجتماعی اقتصادی هم داره در کشور شکل گرفته و اینها با درخواست هایی که در کشورهای مختلف هست اینها جذب اونها میشن. بنابراین این بخش اولای ماست که باید حتما بهش توجه کنیم. دومین موضوع، ما باید همایش‌های کارشناسی و همکاری و همیاری رو بین گروه‌های کارفرمایی، یعنی بخش‌هایی که بنگاه‌ها هست، کسب و کارها هست، مالکین اونها هست و بخش‌های کارگری که این مسئولیت رو برای حمایت از کارگران دارن و خود دولت برگزار کنیم، بله. تا اونها نیازهای همدیگر رو از طریق حضور رو بتونن اینها رو مسئله‌هاش رو حل و فصل کنن، اشکالات رو ببینن. موضوع بعدی هم اینه که دولت باید به این نیازها، یعنی همون گروه فارغ التحصیلان، توجه داشته باشه که اینا تمایلشون در بازار متناسب بستری که فراهم هست چه مشاغلی هست. اینکه ما فکر کنیم اونها به دلیل اینکه بیکار هستن باید هر شغلی رو بپذیرن، خب این نتیجه عکس داده و ما دیدیم که موفق نبودیم. خب خیلی از شرایطی که الان در دنیا ایجاد شده و کشور ما هم متناسب اون الان باید از اون امکانات استفاده کنه، مشاغلی است که تحت عنوان اقتصاد دیجیتال مطرح هست و گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانان و حتی زنان در این بخش ها میتونن
فعالیت خیلی خوبی داشته باشن.
بله، دانشی که دارن، هم به دلیل علاقه دارن، هم به دلیل پرستیژ شغلی که میتونه اونها رو ارضا بکنه. دولت در این بخش هم کوتاهی کرده زیر ساختار رو فراهم.
اجازه بدین آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو خط تلفن هستن. صحبت های شما رو هم حتما شنیدن و نظرشون رو در این زمینه حتما خواهند گفت. آقای دکتر حسینی سلام.
سلام، شب شما بخیر. خدمت شما مهمان عزیزتون و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم. من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی که در این گفتگو شرکت کردین. ما میدونیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش بسیار زیادی داره که نواقص مربوط به حوزه کار رو برطرف بکنه. حالا تلاش‌های مختلفی که ما نشانه هاش رو حالا یکی همین سامانه هاست میبینیم، یا کارهای زیادی که در این حوزه انجام میشه. این سامانه ها تا به حال چقدر به کاهش نرخ بیکاری در کشور کمک کرده؟
خب خیلی ممنون که به این موضوع میپردازید و مثل همیشه با دغدغه من ممنونم از شما، برنامه خوبتون. ببینید، خب این سوال خیلی سوال کلیه. در واقع بخوایم یه مقدار دقیق‌تر اگر بپردازیم به موضوع، ما ظرفیت سامانه ایمون رو بخشایش در خصوص مربوط به تحصیلاته که امکان دسترسی تحصیلات ارزان قیمت رو تو سطح خرد و کوچیک در واقع فراهم میکنه.
بله،
من فکر میکنم حالا این سامانه های کارکردیه، ولی سامانه هایی که کار در واقع همرسانی نیروی کار به بازار کار رو انجام میده، ما دو تا ظرفیت رو در واقع در مجموعه اکوسیستم در واقع اشتغال کشور داریم که متولیش به تعبیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این بحث کاریابی هاست که به صورت حالا کاریابی های حضوری یا در واقع فیزیکی بگیم نقش آفرینی میکنن، که خب همیشه هم در واقع در گذشته ظرفیت خوبی بودن، الان هم در واقع فعالن، دارن خدمت میدن. و یه ظرفیت هم کاریابی هست که به صورت آنلاین اومدن، پلتفرمایی که این همرسانی رو انجام میدن. در کنار این دو، یه کاری رو از تقریبا دو سال قبل استارت زده شده، بیسش رو به خوبی بنان گذاشتن تحت عنوان سامانه جستجوی شغل، که حالا من توضیح میدم و اهمیتش و برنامه‌ای که ما برای توسعه‌اش داشتیم رو عرض میکنم. عموما ما اگر بخوایم این سامانه ها به یه موفقیتی برسن، باید هم سمت کارفرمایی رو فعال بکنیم، یعنی بنگاه ها نیازهاشون رو بتونن بیان و در یک جایی تجمیع بکنن و به صورت شفاف. یعنی ما چالشی که در گذشته داشتیم، شما آگهی های استخدام رو که می دیدید، حالا برای یه سری پوزیشن های مدیریتی به کنار، خارج از اون معمولا با این واژه ها مواجه می شید که حداقل حقوق کار همراه با بیمه و غیره. خب طبیعتا اینا برای نیروی کار خیلی وقتا
جذاب
نیست و لذا ما به سمت توسعه بردیم و دوستان رو خواهش کردیم. خب انجمن کارفرمایی همکاری خیلی خوبی رو با ما شروع کرد، 3-4 ماهی که ما مستمرا با هم در رفت و برگشت هستیم و به ظرفیت های خوب و جدیدی رسیدیم که دقیق تر باشه، مخصوصا به ویژه الان با توجه به شکاف دستمزد پایه با هزینه های در واقع خانوار و اینکه جذابیت ها رو بتونیم افزایش بدیم. دیگه صرف بیمه نمیتونه برای خیلی از مشاغل جذاب باشه، به واسطه اینکه شما مثال عرض میکنم، اگر بخواید یک کسی رو صرفا با بیمه با حداقل دستمزد الان به کار بگیرید، شاید مثلا در تراز بین 12 تا 15 میلیون تومان میشه یه حقوق. و خب میدونید این برای خانواده 4 نفره، نه حتی برای یک نفر هم الان شاید خیلی کفاف شاید زندگی رو نمیده.
بله.
به همینه که ما مشاغل غیر رسمی رو داریم، نمونش کار خدماتی که روی پلتفرم‌های حمل و نقله و خب عددهای عجیب غریبی میشنویم. ما در سامانه‌ای به نام جستجوی شغل اومدیم در واقع هم کاریابی‌های سنتیمون رو اونجا دیتاهاشون رو بارگذاری میکنن، هم آنلاین ها رو ارتباط خیلی خوبی گرفتیم، تقریبا هم آنلاین های استانی و هم آنلاین های ملی رو بزرگتریناشون رو توافق کردیم، بارگذاری کردیم به این شکل که نیروی کار رو رهنمون کنیم به یک جایی که ما مداخله در قرارداد و تفاهم های این مجموعه ها با هم دیگه نخواهیم کرد، که نگرانی باشه و بحث های مربوط به دستمزد، بیمه و اون بحث هایی که روابط کاری هست. در واقع یه ظرفیتی رو فراهم کردیم که من کارجو بتونم یک جایی برم، هر آنچه فرصت شغلی کارفرماها و بنگاها در واقع نیاز داشته باشن با میزان پرداخت دستمزد و مهارتی که میخوان رو بتونم اونجا شناسایی کنم. قبلا این ارتباط بیشتر استانی بوده، ما الان شرایطی فراهم کردیم که شما میتونید در استانهای همجوار یا سایر نقاط کشور به فرصتهای شغلی دسترسی پیدا بکنید. این باز در واقع تعریف و این تجهیز جدیدمون رو امیدواریم بتونیم ایشالله تا آخر شهریور ما عمومی بکنیم. من فکر میکنم بعد از این اتفاق خوبیه. من الان استانهایی که تو این چند وقته مراجعه کردن ظرف 2 گذشته با اینکه این سامانه جستجویشو خیلی اطلاع رسانی نشده بود، به طور مثال عرض میکنم من دیروز تبریز بودم، آذربایجان شرقی مثلا بیش از 2500 فرصت شغلی بر اساس همین سامانه بین کارجو و کارفرما این مچینگ اتفاق افتاده. چند وقت قبل در مازندران این عدد برای 3 نزدیک به 10,000 نفر بود و فکر کنم این سامانه انشالله با این تجهیزی که اتفاق افتاده میتونه یک ظرفیت معناداری برای به همرسانی نیروی کار به بازار کار انشالله فراهم بکنیم. در مورد بحث سامانه که
بله،
حالا اگر سوالی هست بفرمایید.
من خواستم سوال بکنم
فرمایش دوستمون و موضوعات دیگه هم نکاتی رو عرض کنم.
بله خواهش می‌کنم. این اتفاقی که شما فرمودین توی استان مازندران و توی آذربایجان افتاده، یعنی که این شغله و این ارتباطه ایجاد شده، برقرار شده بین کارفرما و کارجو، یا اینکه اون فرصت‌های شغلی که معرفی شده در این سامانه جستجوی شغل رو شما آمارش رو می‌فرمه؟
نه، این برای مواردی است که منجر به اشتغال شده.
منجر به اشتغال شده.
بله،
عدد
بله.
عدد قابل توجهی هست.
بله بله. البته بله. عرض کردم بازی زمانی بین 2 تا 3 گذشته است.
2 تا 3
در شرایطی که این سامانه یه سامانه درونی بود، یعنی ما هیچ اطلاع رسانی عمومی تو این سالها برای سامانه انجام ندادیم. سامانه اشکالای جدی داشته، ببیش اینکه بتونه فرصت‌های شغلی در مناطق دیگر رو بر اساس مهارت، بر اساس اولویت، بر اساس دستمزد، الان همه این گزینه‌ها رو بهش اضافه کردیم و به شرایط بسیار خوبی رسیده. به ویژه اینکه ما تونستیم همه در واقع کاریابی‌های آنلاین رو هم کنار کاریابی‌های سنتی قرار بدیم و من فکر می‌کنم مجموعه اینها میتونه مخصوصا برای نیروهای کارجو ظرفیت بسیار بزرگی رو ایجاد بکنه که قدرت انتخاب و تنوع مشاغلی که الان خالی هست رو در معرض این عزیزانمون قرار بده.
بله. اگر که نکته‌ای دارین جناب آقای حاجی اسماعیلی در این زمینه بفرمایید.
نه، منم خدمت آقای حسینی عرض سلام و شب بخیر دارم. خب من میدونم که مشکلات زیاد هست، این که فکر کنیم در کوتاه مدت امکان رفع این مشکلات وجود داره خب واقعا میسر نیست، اما از گذشته تاکیدم این بوده که ما در بخش آمار مشکل داریم، هنوزم این مشکلات برطرف نشده، یعنی داده های ما هیچ وقت کامل نشده و بخش زیادی از سیاست ها و برنامه های ما هم که ناموفق یا منجر به تصمیمات صحیح نمیشه به دلیل همین ضعف هایی است که تو زیر ساخت های آماری داریم. من فکر کنم وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی یه تلاش خیلی جدی تری رو برای این بانک جامع اطلاعاتی کار باید انجام بده. تلاش های زیادی هم در همه دولت ها صورت گرفته، اما هنوز این کار اون جایگاه واقعیش رو پیدا نکرده. الان که مرکز آمار بر اساس جمع‌آوری اطلاعات آمار نفوذ مسکن داره کار میکنه، من فکر کنم باید از بخش های تخصصی مثل وزارت آمار کار رفاه اجتماعی و خیلی از وزارت خونه و سازمان ها باید مشاوره بگیره که این اطلاعات بتونه منجر بشه به اطلاعات صحیح تخصصی، چون ما در همه بخش تخصصی مشکل داریم. الان هم شما میبینید که هر وزارتخونه یا هر سازمانی مجبور میکنه مردم رو که یک اطلاعاتی رو بدن تا اون خدمات رو به اونها بده، در صورتی که این اطلاعات باید از طریق یک ستاد مرکزی یا یک سیاست مرکزی بتونه اینا جمع‌آوری بشه و یک همپوشانی با مراکز تخصصی داشته باشه که ما این ضعف‌ها رو بتونیم برطرف کنیم. متأسفانه الان وزارت کارم با همین مشکلات روبرو هست. ما حتی الان کسب و کارهامون به طور کامل در یک سامانه ثبت نیستن. اگر اینجوری بود ما هم میتونستیم بفهمیم که در چه بخشایی داریم در کشور فعالیت میکنیم، کارفرمایای ما چه رشته‌های تخصصی تولیدی خدماتی رو دارن دنبال میکنن و در عین حال چه تعداد کارگر دارن، اینا تحصیلاتشون چیه، تخصصشون چیه، مهارتشون و نیازهای اینها رو ما بتونیم به روز رصد کنیم، به همین نسبت هم برای کارجویانمون بتونیم شغل ایجاد کنیم. این یه موضوعه. موضوع دومی که من میخواستم بهش اشاره کنم، درست فرمودن که مشوق‌هایی مثل بیمه‌ای مالیاتی هم رنگ باخته، هم واقعا به دلیل مشکلاتی که در کشور هست دیگه مایه گذاشتن از اونها مشکلات بیشتری رو بر این سازمان‌ها تحمیل میکنه. اما من تأکیدم اینه که دولت در شرایط مشوق‌هایی که برای کسب و کارها هم گروه کارفرمایی کارگری ایجاد میکنه، مشاوره‌های فنی رو بتونه تقویت بکنه. این به خاطر بازار متلاطمی که حوزه اقتصادی ما داره به نظر من میتونه خیلی کمک کنه، چون واقعا فعالیت‌های کسب و کار رو غیر قابل پیش بینی میکنه، هم تورم، هم نوسانات و هم به هر حال شرایط سیاسی که حاکم هست. از این جهت وزارت کار میتونه خیلی کارهای مهمی انجام بده. آخرین نکته‌ای که من فکر میکنم اونم خوبه من اشاره بکنم، ما در بخشهایی به لحاظ بیکاری خیلی مشکل داریم که من همون جوانان و فارغ التحصیلان رو گفتم، اما تاکیدم برای زنانه. ما زنان رو زیاد جدی نمیگیریم و این مشکلات زیادی به لحاظ اجتماعی در ایران ایجاد کرده. خب سهم زنان از بازار کار در ایران خیلی کمه و این باعث شده که این بازار کار مرسالار ایران ادامه پیدا کنه. ما میتونیم از طریق مذاکره‌ای که هم با بخش‌های خدماتی در کشور داریم و هم با بخش‌های دولتی سهم زنان رو در بخش خدمات افزایش بدیم. شاید الان از حدود 12-13 میلیون شغلی که در بخش خدماتی وجود داره، نزدیک 2.5 میلیونش در اختیار زنان دست میگیره، بیش از 50% به زنان اختصاص پیدا کنه. ببینید این نامتعادلی در بازار باعث شده که هم زنان نتونن حقوق خوبی دریافت کنن، هم در رقابت به دلیل نرخ بیکاری بالایی که اونها دارن نتونن جایگاه مناسبی پیدا کنن. من فکر میکنم دولت به عنوان نماینده حاکمیت میتونه بخشی از این مشکلات رو برطرف کنه.
آقای دکتر حسینی اگر مطلبی در این زمینه دارین لطفاً بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی نکات خوبی رو اشاره کردن آقای دکتر، من تشکر میکنم، خیلی فنی و دقیق گفتن. من چند تا گزاره رو بگم یه مدام موضوعات رو شفاف‌تر بکنیم. ببینید ما بر اساس مرکز آمار که خب داده‌های قابل اتکای ما الان داده‌های مرکز آماره، بازار کار ما تقریبا بیش از 57% بازار کار غیر رسمی است. وقتی بازار کار غیر رسمی میشه، شما در جمع‌آوری داده با مشکل مواجه میشید. ما الان در سامانه جامعه در واقع بازار کار که البته یه سامانه ایست که پشتیبانی داده داره و دسترسی عموم بهش نیست، ما الان دیتاهای 65 میلیون نفر ایرانی در شرایط کار رو گردآوری کردیم، سوابقتون رو داریم و داریم این رو تکمیل میکنیم به یه نقطه‌ای برسیم که به عنوان یک سامانه پشتیبان بتونه به سایر بخش های این خدمات رو بده. ما در بخش رسمی داده هایی رو که آقای دکتر فرمودن الان داریم، یعنی ما از به طور وب سرویسی داریم مرتب از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و همینطور در واقع مجموعه هایی که صنفی هستن این داده ها رو جمع میکنیم و این داده ها رو داریم پالایش میکنیم. واقعیتش اولا تلاشمون اینه که سراغ سامانه جدیدی نریم، یعنی ما داریم دچار یه سامانه زدگی هم میشیم، لذا تلاشمون اینه که این سامانه ها رو مناسب سازی بکنیم. اولین استراتژیمون اینه. نکته بعدی که وجود داره ببینید در مورد بحث اشتغال زنان فرمایشون درسته. خب ما نرخ مشارکت زنان